استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی، من آرش هماین به همکاری تکنیکی شفیق عیار با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که گفته میشود هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند. گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدهای ایران میتواند به خود آنها صدمه بزند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه رساند، و رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار میکرد. تفصیل اخبار. قرار است گفتگوهای مقامات آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز برای ششمین روز ادامه یابد. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفت با آنکه پیشرفت صورت گرفته، ولی هنوز هم برخی مسائل باقی مانده تا روی آن به یک نتیجه برسند. به گفته آقای شاهین، گفتگوها میان هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر امروز پنجشنبه نیز ادامه خواهد یافت. پیش از این یک منبع دیپلماتیک به رادیو آزادی گفته بود که ممکن گفتگوهای قطر بدون نتیجه پایان یابد. این هفتمین دور گفتگوهای مقامات آمریکایی با رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان می باشد. وزارت خارجه آمریکا در سپتامبر سال گذشته میلادی زلمه خلیلزاد را نماینده خاص خود برای صلح افغانستان تعیین کرد، اما او تاکنون نتوانسته طالبان را با گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان حاضر سازد. نماینده های طالبان تاکنون دو بار در مسکو با شمار از سیاسیون افغان گفتگو کردند، اما در این نشست ها نیز کسی به نمایندگی از حکومت افغانستان حضور نداشت. قرار است روز یک شنبه و دوشنبه آینده یک نشست بین الافغانی دیگر به میزبانی جرمنی و قطر برگزار شود که در آن نیز طالبان گفتند افراد بدون اینکه از حکومت نمایندگی کنند شرکت خواهند داشت. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. مسئولان قماندانی امنیتی کاپیسا میگویند در جریان عملیات نیروهای افغان در ولسوالی الاسای درگیری صورت گرفت که در آن 4 فرد ملکی و 4 طالب مسلح زخمی شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه این ولایت، امروز به رادیو آزادی گفت که عملیات شب گذشته راه اندازی شد که در آن چندین قریه از وجود طالبان مسلح پاکسازی شدند. به گفته او در این عملیات به نیروهای امنیتی آسیب نرسیده است. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. تیم ملی کرکت افغانستان آخرین بازی خود در مسابقات جام امسال را امروز در برابر وستیندیز بازی می کند. تیم افغانستان هنوز همه 8 بازی قبلی خود در این مسابقات را باخته است. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز می شود. اگرچه افغانستان بازی های قبلی را باخته، ولی در بازی امروز کوشش می کند که برنده شود. در بازی دیروز تیم میزبان انگلستان تیم نیوزیلند را شکست داد و به مسابقات نیمه نهایی راه یافت. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه برساند. دونالد ترامپ در پیام توییتر دیروز خود نوشت ایران هشدار داده که در صورت عدم توافقنامه جدید هسته‌ای یورانیم خود را به هر سطحی که بخواهد غنی میسازد، اما این تهدیدها میتوانند به ایران صدمه بزنند. ترامپ این توییت را در واکنش به سخن دیروز رئیس جمهور روحانی نوشت که گفت ایران تا 4 روز دیگر میزان غنی‌سازی یورانیم را به سطح بیش از 3.67% و تا هر مقداری که نیاز داشته باشد افزایش خواهد داد. ایران در توافقنامه هسته‌ای 2015 میلادی تعهد کرده که ذخایر یورانیم غنی شده خود را تا حد 300 کیلوگرم نگه دارد. اما در اوایل هفته جاری نخست آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپس محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عبور ذخایر یورانیم غنی شده این کشور را از میزان معین شده در توافقنامه تایید کردند. پیش از این دونالد ترامپ در نخستین واکنش خود در مورد افزایش ذخایر یورانیم غنی شده ایران گفت که ایران با این کار خود با آتش بازی می کند. رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار می کرد و وزیر دفاع با وی از تأمین ریاکتور این تحت البحری اطلاع داده است. کرملین امروز گفت که رئیس جمهور پوتین قبل از روان شدن به سوی ایتالیا درباره این موضوع با وزیر دفاع سرگی شویگو گفتگو کرده است. سرگی شویگو که از سوی پوتین برای تحقیق در این حادثه گماشته شده بود گفت آتش سوزی نخست در بیتری‌های تحت البحری رخ داده اما درباره علت آن چیزی نگفت. در این حادثه که روز دوشنبه گذشته رخ داد 14 عمله این تحت البحری جان باختند. کرملین گفت که این تحت البحری در اعماق بحر تحقیقات می کرد. و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل می شود. تظاهر کنندگان که امروز باری دیگر پیش روی ساختمان پارلمان گرد هم آمدند خواستار استعفای وزیر داخلی کشورند. آنها به ارتباط اعمال خشونت پلیس که در اوایل تظاهرات رخ داد خواستار استعفای گیورگی کاخاریا هستند. این تظاهرات در آغاز برای اعتراض بر نفوذ مسکو در امور گرجستان را اندازی شده است. پایان اخبار.
تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از همکارم سلطان محمد سرور شنیدید. در ادامه این برنامه خبری استدیوی پیک رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح نزدیک شدند.
مورد اختلاف نیست لیکن تحناس سرشان بحث میشد و گفتا میکنم که تا حد زیاده رسیده به زیاده تکیم و نهایی شده.
گزارش هم از کندهار در مورد دومین سفر رئیس جمهور غنی داریم. یک مشاور رئیس جمهور افغانستان میگوید پروژه برق آفتابی مشکلات کندهار را مرفوع خواهد ساخت.
اینا ذخیره نمی کنن، اینا ترا تولید میکنه. ذخیره می بود بسیار عالی می بود ولی تنا طرف روز برق تولید میکنه و برای طرف سری برشنا می پوشه.
شاگردان مکاتب ولایت بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند.
4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ما که در مکتب هستم صنفی میباشن، اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی ما پدرم و برادرم خریدن، ننوز نیم دیگهش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداریم.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا بعد از تهدید اخیر ایران گفت تهدیدات ایران میتواند به خود آنها صدمه برساند. در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است.
اگر حقیقت را بگویم 10 سالی را در دفتر زنا بر زنا کار کردیم، به خصوص در 5 سالی که در اصل دفتر بودیم. من فکر میکنم که بیشترین کار را کردیم و از کار خود فوق العاده راضی هم هستم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. گفته می شود هیئت امریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح خیلی نزدیک شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت موارد مورد بحث که باقی مانده اختلافی نه بلکه برای بحث بیشتر نیاز دارند که در نشست امروز با آنها پرداخته خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
ششمین روز نشست قطر و امیدواری طرف‌های گفتگو کننده بر این که در آن مذاکرات بر سر توافق صلح نهایی شود. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رادیو آزادی میگوید که نشست امروز برای آنان مهم و امیدوار کننده است و اگر در چند مورد که در نشست امروز روی آن بحث می‌شود به توافق برسند، توافق صلح نیز نهایی خواهد شد.
امید است که برسیم، اما دوباره بحث سرشان نشده به طور یقین گفتن امکان ممکن نهایی شود. موارد اختلافی نیست، لیکن تا هنوز سرشان بحث نشد و گفتن امکان که تا حد زیاد
حداقل 80% توافق شده.
بله.
دور هفتم گفتگوهای مقامهای آمریکایی و نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در قطر 6 روز پیش آغاز شد. در گفتگوهای دو طرف در چند روز پسین بیشتر روی تعیین جدول زمانبندی خروج نظامیان خارجی از افغانستان و نیز دادن تضمین بر این که از خاک این کشور بر ضد هیچ کشور دیگر استفاده نخواهد شد پرداخته شده است. در همین حال یک منبع در شورای عالی صلح به افغانستان میگوید معلومات که از این نشست در اختیار دارند در پایان گفتگوها روی جدول خروج نیروهای خارجی از افغانستان میان طرفهای گفتگو کننده در قطر تفاهم می شود. طالبان پیوسته گفتگو با حکومت افغانستان را رد کرده و بارها خروج نظامیان خارجی از افغانستان را به شرط برای آغاز مذاکرات صلح گفتند. در کنار این قرار است بر روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده نشست به میزبانی قطر و جرمنی در شهر دوحه برگزار گردد. بیشتر وزارت خارجه افغانستان از برگزاری یک نشست بین الافغانی در قطر سخن گفت، اما چند روز بعد حکومت افغانستان گفت که در پیوند به جزئیات نشستی که در 7 و 8 جولای در شهر دوحه برگزار می‌گردد آگاهی ندارد. حالا گفته شده است که 60 تن در نشست هفته پیشرو در قطر اشتراک می‌ورزند که از افغانستان در آن چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و نمایندگان شورای عالی صلح حضور خواهند داشت. اسدالله زائری معاون سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در این باره میگوید:
در این نشست معاونی شورا مثل آقای عطارحمان سلیم، خانم سرابی، آقای دین محمد و همینطور آقای نادر نعیم رئیس دفتر شورای عالی صلح و مشاورین شورای عالی صلح حضور و شرکت خواهد داشت.
این که نشست امروز در قطر با توافقات نهایی به پایان خواهد رسید و یا نه تا کنون روشن نیست، اما شورای عالی صلح میگوید این نشست زمینه گشایش روزنه صلح را فراهم ساخته است.
در گزارش همکارم نظیفه محبوبی شنیدید که هیئت آمریکایی و نمایندگان طالبان در قطر به توافقنامه صلح خیلی نزدیک شدند، اما برخی کارشناسان روابط بین الملل میگویند نهایی شدن توافقنامه صلح بین آمریکا و طالبان قبل از برگزاری گفتگوهای بین الافغانی یک امر ضروری است. انتظار خادم یکی از این کارشناسان افغان به رادیو آزادی گفت توافق بین آمریکا و طالبان گام نخست است، اما به گفته وی برای تامین صلح نیاز است تا طالبان با حکومت افغانستان به گونه مستقیم گفتگو کنند. نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی با آقای خادم مصاحبه کرده نخست از وی پرسیده است که آیا توافق آمریکا و طالبان راه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم خواهد کرد.
از یک طرف باید بترسیم از پیچیدگی پروسه صلح، طرفای مشمول تا به حال هم به یک تفاهمی که به هم شمول باشه و در توافق همه باشه نرسیده و در این زمان ما باید امیدواری داشته باشیم. بدون امید نمیشه. پس من فکر میکنم که طرف طالب و طرف امریکا حتما به توافق رسیده، ولی توافق نهایی بین طالب و بین ملت افغانستان است، بین حکومت افغانستان است. ما امیدوار هستم که امیدواری و خوشبینی که از طرف شاهین با مردم شریک شده اونا یک جامعه عملی بپوشانه.
یعنی آقای خادم، یعنی توافق نهایی امریکا و طالبان آیا منجر به گفتگوهای بین الافغانی میان طالبان و حکومت افغانستان خواهد شد به نظر شما؟
بیایید در دو پروسه را تقسیم دو کنیم. یک کم تفاهم بین طالب و طرف امریکا هستن و دیگر تفاهم بین طالب و طرف ملت افغان هستن. توافق بین طالب و امریکا این یک قدم اول است که ما رو نزدیکتر می‌سازه به مذاکرات بین افغانی. شنبه و یک شنبه دو شنبه یا یک شنبه و دو شنبه هر دو روز روزهای بسیار مهم است. طرفایی که نمایندگی ملت افغانستان میکنه اونا باید به شکلی انتخاب شو و به شکل مسئولیت خود ایفا بکنه که بتانه حقایق اساسی ملت و هم آینده افغانستان به شکلی خوب تمثیل بکنه، نه کی عقده‌شانه و یا هم یک نقش را ادا بکنه که او منافع افغانستان تمثیل نکنه و منافع شخصی و یا هم منافع
گروهی. خادم صاحب، تا شنبه یک شنبه را که شما یاد میکنین گفتگوهای بین الافغانی قرار است که شروع شود، تا او زمان به نظر شما چقدر نیاز است که مذاکرات امریکا و طالبان نهایی شود؟
لازم است که تمام مسائلی که مربوط به این طرف مطالب با امریکا هستن اونا باید نهایی شود، به خاطر اینکه وقتی که خلیلزاد میگه که توافق بر همه چیز توافق هستن و طالبان میگه که توافق بر دو مسئله توافق از طرف ما توافق است، اینا هم یک انکسار به نظر ما میرسه. به اون خاطر مهم است که تمام مسائلی که مربوط به این طالب امریکا باشه اونا باید به نتیجه برسه. وقتی که مذاکرات بین الافغانی شروع میشه او باز یک مرحله جداگانه هستن که میکانیزم جداگانه و مدیریت جداگانه داره. من امید دارم که هر طرف باز به صورت خداوندا بکنه، ولی در حال کنونی تمام مسائل بین طالب امریکا باید حل شود تا با قدم بعدی بریم.
مصاحبه همکارم نصرت پارسا را با انتظار خادم کارشناس افغان در مورد گفتگوهای جاری بین هیئت امریکایی و طالبان در قطر از رادیو آزادی شنیدید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز به ولایت کندهار سفر کرده است. وی در جریان این سفر با مقامات ارشد محلی، امنیتی، بزرگان قومی، نمایندگان معلولین، جوانان و فعالان مدنی ملاقات‌های جداگانه داشته است. رئیس جمهور غنی در حال از کندهار بازدید می کند که ولسوالی معروف این ولایت یک شنبه گذشته شاهد درگیری های شدید بین طالبان و نیروهای امنیتی افغان بود که در نتیجه آن بر علاوه کشته شدن 8 کارمند کمیسیون انتخابات 10 تن دیگر کشته و زخمی شدند. صادق رشتینی خبرنگار رادیو آزادی را از شهر کندهار با خود در خط تلفن دارم و جزئیات بیشتر را در مورد دومین روز سفر رئیس جمهور غنی با هم میشنویم. آقای رشتینی سلام، بفرمایید.
تصاوریدونکو ته سلام. بله، ولسمشر غنی نن سهار وختي د خپل سفر په دوهم ورځ په کندهار ښار کې د خرکی شریف زیارت وکړ او وروسته د احمدشاه بابا کور ته ولاړ او د دغه تاریخي ودانۍ بیلابیل برخې وکتلې. جمهور رئیس د تاریخي ځای د ساتنې او بیا رغونې په اړه د کندهار ولایت چارواکو ته لازمي لارښوونې وکړې او بیرته د 215 متل کلی اردو مرکز ته ستون شو. له دې سره سم په کندهار ښار کې هغه واټونه چې د ولسمشر د امنیت لپاره د ترافیکو پر مخ تړل شوي وو بیرته پرانیستل شوي او په کندهار ښار کې لګېدلې ګرد بندیز پای ته رسېدلې. ولسمشر دا حال په 215 متل کلی اردو کې دی او د کندهار د خلکو سره جلا جلا لیدنې لري. هغه تر اوسه د کندهار د ولایت شورا د غړو، د ولسوالانو، د عامې روغتیا د سکتور له غړو او د امنیتي ځواکونو د سرتیرو سره جلا جلا غونډې کړي. هغه تېره ورځ د درو لویو پروژو تر افتتاح وروسته د امنیتي ځواکونو سره په لیدنې کې لومړی د امنیتي سرتیرو ستونزې او غوښتنې واورېدلې او وروسته یې هغوی ته وینا هم وکړله. که وخت وي زه به دغه وینا دنی مهم ټکی تاسو اوریدونکو سره شریکم.
آقای رشتینی به طور کوتاه بفرمایید.
بله، ولسمشر په خپل وینا کې گاونډي هیوادونو ته په خطاب کې وویل ک موږ منی موږ ممنو خو غیر لایق د افغانستان اردو او مصالح قوتون عزیز دي چې تر اخیره کتری لخبلی خاورې څخه دفاع وکړي. د غراز نموري څنګهار وکړ چې وس ټول نړۍ منل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیر شپږ میاشتې راهیسې له دفاعي حالت څخه وتلي او تاروزي حالت نه وتلي دي. ښاغلی غنی وویل افغان ځواکونه د افغانستان د دشمنانو هغه د سهم شنډه کړي چې غوښتل نظام سکوت او خاوره په څو برخو وبیشي. ولسمشر د غراز نن د ولایت شورا د غړو ستونزې هم واورېدلې او دغه سره خبرې وکړې. البته د ولایت شورا د غړو ځینې مسایل د شدینه بندیانو په ارتباط و چې ولسمشر په دې اړه وویل چې د شدینه بندیانو ستونزې په رسیدګي کېږي او اړوند بنسټونه باید د قانون پر بنسټ د شدینه بندیانو ستونزې له منځه یوسي.
بله، صادق رشتینه خبرنگار رادیو آزادی از شهر کندهار در مورد دومین روز سفر رئیس جمهور غنی به این ولایت گزارش میداد. طوری که شنیدید رئیس جمهور غنی در جریان مسافرتش به کندهار یک پروژه برق آفتابی را نیز افتتاح کرده است. در مورد اینکه این پروژه تا چه مقیاس می تواند نیازمندی های شهر کندهار را رفع کند، صحبت با یک مشاور ارشد رئیس جمهور غنی در این رابطه داریم که بعد از یک وقفه کوتاه آن را می شنوید. عبدالحمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور در امور زراعت و انکشاف، میگوید که این پروژه میتواند تا حد زیاد مشکلات پارک صنعتی کندهار را مرفوع سازد.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
این از خاطر که یک ظرفیتی است که از طرف روز برق تولید میکنه برای صنعتکاران، یک خبری بسیار عالی که میتونه اقلا روزانه 6-7 ساعت برق داشته باشه. میگه یک خبر بسیار خوب بود و این خبر برای صنعت کندهار یک تاثیر بسیار مثبت خواهد گذاشت.
آقای المندی، آیا این پروژه به طور معیاری ساخته شده و آیا میتونه بر علاوه تولید برق هم ذخیره کنه؟
اینا ذخیره نمیکنن، اینا ترا تولید میکنن. ذخیره نمیکنه، ذخیره می بود بسیار عالی می بود، ولی تنها طرف روز برق تولید میکنه و برای صنعت‌کارا سری برشنا میفروشه.
در بخش اعماری پروژه کدام کشورها همکاری و سرمایه گذاری کردن؟
سرمایه گذاری خواستن زیادی دولت کرده، با این پولی که اینا فیلن سرمایه گذاری کرده زیاد کردن، میدین دولت از بودجه خود سرمایه گذاری کرده، ولی همکارای از آلمانی و ترکا به اصطلاح همکاری تخنیکی کرده.
ولی آقای المندی، از مدت‌ها به این سو انتقاد میشه که حکومت نتوانسته که انرژی برق مورد نیاز پارک‌های صنعتی کندهار را فراهم کنه. آیا این پروژه خواهد توانست که نیازهای این پارک صنعتی را پوره کنه؟
انشالله. یعنی به اون 5 مگاوات که اینا میتونستن کار خود بچلانه، انشالله به 3 مگاوات و 2 مگاوات و 2.5 مگاوات یا 40 مگاوات است. فکر میکنیم ضرورت پارک صنعتی کندهار تا حدی اکثر حل خواهد شد.
از مدت ها به این سو خبر نصب توربین ها در بند دهله در ولایت کندهار نشر میشه و حتی برق مقامات و وزرای افغانستان هم به کندهار سفر کردند و از بند دهله دیدن کردند. آیا کدام کار عملی در این بخش صورت گرفته و چقدر عملی شده؟ آیا توربین های نصب شده در این بند؟
مشکلی کلانی که در دهله داریم، بند دهله برای 50 سال ساختار شده، بلکل ظرفیت هایی کم شده. دیگه اونجا با فکر خودم سرمایه گذاری چندانی مفادی خواهد نخواهد داشت، از خاطر که ما مسلسل آب نداریم.
مصاحبه رادیو آزادی را با عبدالحمید هلمندی، مشاور رئیس جمهور غنی، در مورد افتتاح یک پروژه برق آفتابی در ولایت کندهار از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی که آن را همکارم آرزو غیاسی پیشکش می کند.
عواید ملی افغانستان در 6 ماه اخیر 17% افزایش یافته است. بر اساس خبرنامه وزارت مالیه، این وزارت توانسته در 6 ماه اول سال مالی جاری 100 میلیارد افغانی عواید ملی را جمع‌آوری کند که در مقایسه با سال مالی گذشته 14 میلیارد افغانی یعنی 17% افزایش را نشان می‌دهد. در این خبرنامه همچنین آمده است که هدف تعیین شده برای جمع‌آوری عواید ملی در سند بودجه ملی سال مالی 1398 مبلغ 188 میلیارد افغانی است. با گفته وزارت مالیه، سیستم سازی، تطبیق اصلاحات گسترده و مبارزه جدی علیه فساد اداری از اولویت‌های عمده این وزارت است. وزارت مالیه بر تداوم روند جمع‌آوری عواید ملی تاکید کرده است. رئیس اتاق تجارت و صنایع ولایت ننگرهار میگوید که به دلیل کمبود برق 50% فابریکای صنعتی این ولایت غیر فعال شده اند. شمس‌الحق مجاهد امروز به رادیو آزادی گفت که این مشکل از یک سال به این سو ادامه داشته، اما با گرم شدن هوا مشکلات کمبود برق بیشتر شده است. وی از مسئولین خواهان رسیدگی جدی به این مشکل شد. آقای مجاهد میگوید که با غیر فعال شدن 50% فابریکای تولیدی به صنعت ولایت ننگرهار صدمه رسیده و صدها تن هم بیکار شده اند. اکنون توجه کنین به نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی. یک دلار امریکایی 80 افغانی و 5 پول، یک پوند انگلیسی 99 افغانی و 80 پول، یک یورو 90 افغانی و 30 پول، یک ریال سعودی 21 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 15 پول و 1000 روپیه پاکستانی 510 افغانی.
طوری که در خبرها شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بعد از تهدید اخیر ایران واکنش نشان داده، میگوید تهدیدات تهران میتواند به خود آنها صدمه برساند. مقیم نایب همکارم را با خود در استودیوی پی یک دارم که این موضوع را دنبال کرده است. آقای نایب، خوش آمدین.
خوش باشین، زنده باشین، سلام با شما و شنونده ها.
دونالد ترامپ در واکنش به تهدیدات اخیر ایران دقیقاً چی گفته؟ اگر جزئیات ارائه کنین خوب است.
رئیس جمهور آمریکا دیروز چهارشنبه در عکس العمل به این تهدیدهای ایران در توییت خود نوشت ایران باید این تهدیدها محتاط باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افزود این تهدیدها چنان صدمه به ایران برساند که قبلا کسی به این کشور نرسانیده است. دونالد ترامپ چند ساعت پس از آن توییت کرد که حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت کشورش بعد از 7 ماه جولای یورانیم غنی شده خود را فراتر از غلظت 3.67% بلند خواهد برد. ایران مطابق موافقتنامه استی سال 2015 با کشورهای مقتدر جهان اجازه دارد تا همین فیصدی یورانیم خود غنی سازی کند. همزمان کشورهای مقتدر جهان در واکنش به این سخنان روحانی از تهران خواستند که با موافقتنامه استی پابند باقی بمانند. واشنگتن در سال 2018 میلادی موافقتنامه استی سال 2015 میلادی ایران و 6 کشور مقتدر جهان را ترک کرد. آقای روحانی در ماه می برای باقی ماندن کشورهای موافقتنامه سال 2015 را امضا کرده بودند. 60 روز ضرب الرجه تعیین کرده بود تا از اقتصاد ایران در برابر تعزیرات آمریکا محافظت کند. این ضرب الرجه روز یکشنبه 7 ماه جولای تکمیل میشه.
آقای نایب، طوری که شما گفتین آمریکا در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای قدرت‌های بزرگ جهان با ایران خارج شد، اما عکس العمل یا موقف تازه سایر کشورهای امضا کننده در قبال این توافقنامه چیست؟
بله، کشورهای امضا کننده موافقتنامه که یعنی شما یاد کردین جرمنی، بریتانیا و فرانسه به خصوص از تهران خواستند تا از اقداماتی که موافقتنامه از تهران را صدمه برسانه خودداری کنند. وزرای خارجه سه کشور اروپایی و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترک گفتند آنها واضح و روشن ساختند که تعهد آنها با موافقتنامه استی ارتباط به تطبیق کامل این موافقتنامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه گفت ایران با ترک موافقتنامه به گفته وی هیچ چیز را به دست نمی آورد. چین و روسیه دیگر امضا کننده های موافقتنامه سال 2015 میلادی هستند ولی تا بال چیزی نگفتند.
سپاس از شما. مقیم نایب در مورد واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در قبال تهدیدات اخیر ایران گزارش داد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شاگردان مکاتب در بدخشان از کمبود کتب درسی شکایت دارند. آنها میگویند نبودن کتب درسی در مکاتب این ولایت پروسه آموزش را صدمه زده است. مسئولان ریاست معارف بدخشان هم این مشکل را تایید میکنند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی در گزارشی به مشکل کمبود کتب درسی در مکاتب ولایت بدخشان پرداخته است.
کمبود کتب درسی در معارف بدخشان به دشواری عمده بدل شده است و شاگردان مکاتب شکایت میکنند که کمبود کتب درسی سبب شده است که پروسه آموزش به مشکل مواجه شود. در مناطق شهری شاگردان کتب مورد نیازشان را از بازار میخرند، اما در مناطق روستایی هیچ راهی برای رفع این دشواری وجود ندارد. کیهانه، دانش آموز صنف پنجم در یکی از لیسه های شهر فیض آباد مرکز بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که ریاست معارف هیچ کتاب درسی را در اختیار آنان قرار نداده است و بیشتر کتاب هایش را از بازار خریداری کرده است.
ما یعنی 4 ماه از درسای ما شده که گذشته، ما کمبود کتاب دارم. بعضی دوستای دیگه ای که در مکتب هست هم صنفی میباشند، اونا هم کتاب کمبود داره. بخشی من پدرم و برادرم خریده، هنوز نیمی دیگهش مانده. امتحان 4 ماه هم نزدیک شده است، ما هیچ کتاب نداره.
سیمین دانش آموز در یکی از لیسه های دیگری مرکز بدخشان اما میگوید بسیاری از شاگردان به دلیل ضعف اقتصادی توان تهیه کتاب درسی از بازار را ندارند.
ما درس خوانده نمیتونیم، مبسوط که درس دیم نمیتونیم در خانه درس تکرار کنیم. کسی که توانایی شده را داره اما کسی که نداره نمیتونم.
از سوی هم نفیسه زکی، آمر لیسه عالی مخفی در شهر فیض آباد مرکز بدخشان، بر رادیو آزادی میگوید 50% دانش آموزان از صنف اول الی ششم این مکتب هنوز هم دسترسی به کتاب های درسی ندارند.
در لیسه عالی مخفی کمبود کتاب از صنف اول تا صنف شش، یعنی میتونیم بگیم 50% است. اما 50% هم خود مردم دست به کار شدن و کتاب هم میخرن، به دسترسی اولیاتشان قرار میتن. بعد از اینکه نزدیک امتحان شد یگان فامیل بسیار خوشبین است و معارف باز کتاب تسلیم اداره میکنه و بعضیش پس دوباره ایره در بازار بفروش.
عبدالسمی عبدیار رئیس معارف بدخشان هم مشکل کمبود کتاب درسی در معارف را تایید میکند و میگوید که بخش اعظمی از شاگردان مکاتب در بدخشان کتاب درسی ندارند.
از مدت هاست که تا هنوز کتاب برای دانش آموزا چاپ نشده و عاملش هم نبودی بودیجه بوده. این حدودا 80% شاگردان ما کتاب درست ندارن و کتاب هم یک دوره مشخصی داره که باید 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کار بوده.
رئیس معارف بدخشان میگوید کتاب های قبلی که زمان زیادی بالای آنها گذشته از کار افتاده و قابل استفاده نیستند، اما وزارت معارف به تازگی اقدام به چاپ کتاب های جدید کرده و ان قریب این مشکل مرفوع خواهد شد.
چون یک بودجه انگفتی کار دارن. خوشبختانه که در سال گذشته دولت آمریکا یا USAID تمویل کرد پروژه چاپ کتاب، کتاب ها چاپ شده و ان قریب ان شاء الله به دسترس شاگردان قرار میگیره.
در بدخشان کمبود کتاب درسی تنها دشواری شاگردان در مکاتب ولایت نیست، بلکه کمبود ساختمان و جای مناسب آموزشی هم دشواری دیگری است که هنوز هم دانش آموزان مکاتب را در بدخشان به مشکل روبرو کرده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی، بدخشان.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 1:30 بعد از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سلطان محمد سرور.
گفتگوهای مقامات آمریکایی و طالبان در قطر امروز هم ادامه دارد. درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و جنگجویان طالبان در ولایت کاپیسا 4 غیر نظامی را زخمی ساخت. تیم ملی کرکت افغانستان آخرین بازی خود در مسابقات جام امسال را امروز در برابر وست اندیز بازی می کند. بازی امروز ساعت 2 بعد از ظهر، یعنی نیم ساعت بعد از اکنون، در استادیوم ورزشی لیدز در انگلستان آغاز می شود. رئیس جمهور آمریکا میگوید تهدیدها از سوی ایران میتواند به خود این کشور صدمه برساند. رئیس جمهور روسیه برملا ساخت که یک تحت البحری این کشور که چند روز پیش آتش سوزی مرگبار در آن رخ داد توسط انرژی اتمی کار میکرد. و تظاهرات در تبلیسی پایتخت گرجستان به دومین هفته خود داخل میشود.
با سپاس از همکارم سلطان محمد سرور که سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را ارائه کرد. حال توجه کنید به برنامه رهبران زن که آن را با هم می‌شنویم.
رهبران زن.
سلام دوست عزیز، عفیفه ساکب هستم با یک دیگه از برنامه های رهبران زن. هر گونه رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، جنسی، روانی و رنج زنان شود را خشونت علیه زن میگن. این خشونت میتونه با تهدید، اجبار یا سلب اختیار و آزادی به صورت پنهان یا آشکار انجام شود. اما راه های جلوگیری و حل مشکل خشونت علیه زن از سوی ارگان های مسئول دولتی و غیر دولتی وجود دارد. مراکز حمایوی و یا خانه های امن را نیز می توان از این میان یاد کرد که گفته میشه برای حل قضایای زنان متضرر و معروض به خشونت و نگهداری موقت آنها فعالیت دارند. این مراکز حمایوی از سال 1382 در افغانستان و از طریق مراکز و نهادهای غیر دولتی در چوکات وزارت امور زنان کارشان را به پیش میبرند. در تمام کشور در حدود 27 مرکز حمایوی وجود دارد که در حدود 5 مرکز او در کابل است و قرار معلوم بیشتر زنانی که در مراکز حمایوی معرفی میشن با خشونت‌های شدید درگیر بودند. به هر حال، خب امروز خانم فریده کوهستانی مسئول دفتر صاحبی زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا را از طریق تلفن با خود داریم. خوش آمدین خانم کوهستانی به برنامه رهبران زن.
خوش باشین، تشکر.
خب خانم کوهستانی، در آغاز میخواستیم در مورد فعالیتاتون بر ما بگوین و ای که به حیث مسئول دفتر زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا فعالیت دارین میخواییم از شما بشنویم.
تشکر. دفتر زنان در زنان در ولایت کاپیسا از ایجادش تا فعلا سال 2019 تقریبا 10 سال قبل در ولایت کاپیسا ایجاد شده. هدف اساسی دفتر ما با فعالیت‌های حقوقی و مشاوره‌های خانوادگی و ایجاد یک پناهگاه امن بر متضررین خشونت می‌باشد. در کل هدف دفتر ما.
بله.
و دفتر زنان در زنان در ولایت کاپیسا در 4 بخش ما کار می‌کنیم که بخش وکلای مدافع است، مشاورین خانواده است، بخش مشاوره‌های روانی است، ترنرهای آگاهی عامه ماست که در مورد حقوق زن از دیدگاه اسلام خشونت‌ها در کل در مورد قانون منع خشونت اینا آگاهی و ترنینگ‌های خدمتان.
بله. خب خانم کوهستانی، شما گفتین که 10 سال قبل این مرکز حمایوی تأسیس شده و فعالیتاش آغاز کرده. شما چند سال میشه که در این دفتر کار میکنین؟ من
تشکر، ما تقریبا 10 سال از امو بطن ایجاد این دفتر که در ولایت کاپیسا ایجاد شده
از امو آغاز
ما در این دفتر کار میکنم و تقریبا در پوزیشن های مختلف از امو شروع دفتر، از بخش مشاوره خانواده، بعد بخش ترنر آگاهی عامه و اجتماعی، بعد نشان به صفت سوپروایزر مرکز مایی و تقریبا بیشتر از 5 سال میشه به صفت مسئول دفتر کار میکنم.
خب قبلا هم به دیگه پست ها هم کار کردین، فعالیت داشتین و در کدام بخش ها بوده؟
تقریبا 3 سال در بخش ترنر آگاهی عامه، در بخش زنها در کمیته سویدن در ولایت سمنگان کار میکردم و تقریبا 2 سال در WFP ایران در ولایت سمنگان در بخش خانما کار میکردم که کار در مقابل غذا بود، بر خانما کار میکردم و تقریبا 7 سال ما در معرف کار کردیم که به صفت استاد فیزیک ما اونجا تدریس میکردم صنفای 12.
بله، کدامش به نظر شما بیشتر جالبتر بوده و کار در اوجه بر شما لذت بخشتر بوده؟
با واقعیت اگر حقیقت بگویم 10 سالی رک در دفتر زنا بر زنا کار کردیم، بخصوص در 5 سالی که در اصل دفتر بودیم، ما فکر میکنم که بیشترین کار کردیم و از کار خود فوق العاده راضی هم هستم و از امون صمیم قلب با صدق دل کار کردیم. حتی ما هفتگی را در این جنف آمیدیم بیشتر از تایم کاری خود کار کردیم به خاطر اینکه من خودم یک زن هستم.
میشه بگوین اگر خواسته باشه این یکان مثال با ما بتین در کدام بخش حق شما تلف شده و کیها با شما خشونت کردن؟
تقریبا 19 سال داشتم که شوهرم فوت کرد.
بله.
من 2 طفل داشتم، یک دختر یک بچه داشتم. خود یک ولایتی بودم که ارسی کرده بودم، ولایت های سمت شمال بود.
بله.
کجا بیوه به پیش از اونا چیز ارسی و میراثی برشان بود.
بله.
ما دعانت یک جای مبارزه کردم، یعنی 7-0 شروع کردیم.
بسیار ببخشین خانم کوهستانی، یک تماس تلفنی داریم، او را میگیریم، باز بعدن ما و شما صحبت های خود را دنبال میکنیم.
بله بله. سلام علیکم، اینجا محمد زایی هستم از شهر کابل. مورد می خانم ها یک سوال داشتم به مهمان گرامیتون، به خود شما سلام عرض ادب بر شما دارم.
علیکم سلام، بفرمایید.
خواهش می کنم خانم می علی، خواهرای ما مادرای ما در ولایت کاپیسا، خصوصا در خود چارکار در گلغوندی در جبل سرات و یک حادثه دیگه که در زیر کوی توپ شد علی همی خانم ها خواهرای ما که بعض خانه شوهرهاشون یا موتاد است یا چرسی است یا مثلا کدام حساب دیگه دارن قمارباز است، اینا خانم های خود علت کوپ میکنن یا سرشان گذایی میکنن یا مثلا میگه رقم میشه بره برمنان پیدا کنی، بعد اینه میچه تو جلوش گرفته نشده خواهر محترم. و بعض خواهرهای دیگه موکی از پانتون یا از مکتب فارغ میشن شون کار میسر نمیشن. فعلا نمی ولایت کاپیسا حال چطور اضاف شده، چطور جلوگیری نمیشه، آینده این خواهرای ما چطور میشه خواهر محترم؟
تشکر از شما، بخیر باشین. خب خانم کوهستانی، شما شنیدین سخنان برادر ما را؟
بله. تشکر از سوال برادر گرامی. ما اول باید ما بگیم که ولایت پروان از اونا نام گرفتن، گلغندی و جبل سراج اینا را که گفتن یه جمله سوالی های ولایت مربوط ولایت پروان میشه که مربوط ولایت کاپیسا نمیشه. دفتر ما در خود ولایت کاپیسا کار میکنه که مربوط ولایت پروان میشه، اما بازم در کل ما ولایت پروان و پنشیر هم تحت پوشش داریم، قضایای را از اونجا هم کار میکنیم. این را واقعت میگن، ما ایران نادیده نمیگیریم. ما به این ساعت یک برادر ما گفت به این ساعت نیست، درست است به شما آمدن تحت پوشش شما قرار دارن کسایی که شوهرشان معتاد بوده. ما یگانه کاری را که میتونیم، ما از خود ولایت کاپیسا میگم، چاپخانه معتادی نداریم. قضایایی که پیش ما میایه اگر خود خانم ما باشه اونها را معرفی میکنیم. بعد از اون ما گفتیم دفتر مشوره دهی داریم، شوهرشان هم میخواهیم مشوره میتیم، ضرورت به تداوی باشه به شبخانه معتادین ما اونها رو روان میکنیم که خوشبختانه ما داشتیم و قسم قضایایی را که تداوی شدن دوباره به زندگی قبلی خود برگشتن. ولایت پروان هم عین دفتر ما یک دفتر به نام مرکز رجا داره که در اصلش یک خانم است. و برای خانمایی که گفتن کسایی که فارغ میشن از پنتونا بیکار می باشن، یک مسئله است که تنها این درستان نه تنها در ولایت کاپیسا یا پروان می باشه، بلکه یک چیز است که در سراسر افغانستان در این مشکل همه کی دچار است. دفتر ما یک دفتر حقوقی خانمایی که از پنزه حقوق شرعیات چی از پروان چی از خود پنتون البیرونی کاپیسا کارخ می شن، ما به صفت کارآموز می پذیریم شن.
خب خانم کوهستانی، فراموش ما نشه که در مورد خشونتی که به خود شما راجع شده بود صحبت می کردیم قبل از تماس برادرم.
خودم مبارزه کردیم، تانستم که دمو فاکولته خودم از زمانی که شهرم پاک کرده بود تانستم تحصیل خدا به اطمان برسان و سری لیسانس فارغ شدم. در پالی ازی که من فاکولته می رفتم در پالی ازی تدریس می کردم، یعنی می تانستم که خودم همی دو طفل خدا سلان بسازم، خودم سرپرستی شان کنم. خوشبختانه امروز از این زنایی هستم که بسیار اولادایم حتی بالای خودم افتخار می کنم.
خیلی خوب خانم گویستانی، تماس می گیریم. بله سلام.
سلام علیکم خواهر محترم. سلام مرزادت. خواهر ما میگن که من یک انجینیر هستم، انجینیر ساختمانی. بعضی خواهرها بعضی دخترهای جوان بر ما پیش ما میگن در دفتر ما پیشنهاد میکنن و ما اینا رو اجازه نمیتم که داخل بگرام کار خوب نیست بر شما که باید اینجا کار بکنین، بره به شهر کار بکنین. اینا میگه بر ما کار میسر نیست، ما مجبور هستیم که ما از شوهرای ما موتار هست، ما مجبور هستیم که اگر پیدا داره پا پیدا کنیم. اینا میگه دو خواهر هست پیش ما، اینا میگه هر دفعه میان که شوهراشون موتار هست میان به دفتر ما کار میکنن و میگه چیز غذا رو تیار میمونه، یک چیز میمونه میرن میگیرن، یک چیز برشون کمک هم میکنم. با خدا صبح که پس میان با دو چشم گیریه میان هش میان بلد خدا میان میاشون کندگی قفق خوردگی اینو جلوشون گرفته نشد. اینو رو میگم میگه نا مخبوط ولایت پروان میشه. اینو از ایسی اول کپیسا میان ما اینو خوهرها و مادرها رو میبینم با خدا گیریه میکنم، از خودم گیریه میکنم که چطور افغانستان ما جور شد. من تو از خود ولایت کپیسا رو برز میگم با ایسی اول ایسی دو همیتو کارام میشه.
بله تشکر برادر. خب خانم کوهستانی، برادر ما بسیار دل پر درد داشتن.
بله بله راست میگن، ما در پایین ها را شنیدم. این خواه وقتی که خانم خشونت میشه بالایش، ما گفتم دفتر ما یک دفتر است که سطح ولایت کاپیسا کار میکنه، ما یک مرجع اجرایی نیستیم، پلیس نیستیم، محکمه نیستیم، سارنولی نیستیم که ما بریم پلیس نیستیم بریم در محل. وقتی که یک قضیه میشه کسایی میاد با ما مراجعه میکنن، اونا میان ما دادخواهی میکنیم در محاکم در سارنولی ها در اینجا ما دادخواهی میکنیم. وقتی که اینا که یک کسی پیش برادر ما مراجعه کرده و بخصوص تمو کسی را که میگه تجاوز شده، وقتی که تجاوز شده چرا پدر شیگه پا پدهم کرده؟ چرا ما در ولایت کاپیسا ریاست امور زنا داریم؟ اگر پلیس صدایش نشنیده در ریاست امور زنای ما دست در اصل ریاست امور زنای ما یک زن قرار داره. اگر ما یک انجوز پیم کار میکنیم یک در ریاست ایست که واحد دومی وزارت در ولایت کاپیسا است، اونجا اگر مراجعه کنن صدایش رسانده میشه و دفتر ما میاد دادخواهیش ما میکنیم. وقتی که اونا مراجعه نکنن صدای خدا نکشن حق گرفته میشه، حق داده نمیشه. رفتی که صدای خدا بکشن حتمی به صدایشان شنیده میشه.
بسیاری از خشونت هایی که در خانواده صورت میگیره علیه زنان میگن که سرمنشهش مشکلات اقتصادی میباشه و شوهر کار نداره یا آیده که ایجاب میکنه بر فامیلش نداره و نفقه درست رسانده نمیتونه. این چیزا باعث میشه که بعض وقت درگیری ها در بین خانواده صورت بگیره و خانم متضرر شه. باز یک جانبه قضیه چی میشه به نظر شما چطور است؟
گفتیم که یکی از بخش‌های دفتر ما مشورهای خانوادگی است. هیچگاه یک قضیه که بر ما مراجعه میکنه ما یک طرفه نمیشنویم، قضیه جانب مقابلش هم میشنویم، خودش هم میشنویم. به اول بسیار کوشش میکنیم، ما میانجیگری در حدی میکنیم که فامیلا قضایهشان با مراجع عدلی و قضایی کشانده نشه. اهل فصل شود داخل اینمی مرکزی که هست. از بزرگای قومی ما مشوره میگیریم، حتی از شورای ولایتی در این دخیل میشه، وکیلای محترم دخیل میشن که همین قضیه به مراجع عدلی و قضایی کشانده نشه.
یعنی قبلا میانجیگری صورت میگیره؟
بله بله. اتنیست که امی خانم آمد شکایت کرد، بعضی از برادرهای ما آمد یک برداشت دارن که یعنی امی شکایت کرد به نام از این که دفتر ایز بر زنها کار میکنه گپ پوره میشنه نه اتی یک گپ کاملا مرد میکنم اتی یک چیز نیست. ما حتی ما در دفتر خود قضایه داشتیم که در باوجود ما دفتر زنها بر زنها استیم ما از مرد دادخواهی کردیم. خانم خواستیم فاماندیم که خواستای بیجا داشته نظر به مو آید شوهر خود فاماندیم گرفته گپ فامیده برش که فاماندیم مشکل حل شده. یعنی من ایره تو میگم که هیچگاه نه تنهایی دفتری که در کاپیسا است نفکر کنم یه دفتر دیگه به این ای کار نمی کنه که یعنی یک خانم بیای همی گفت و اینا آن اقدام کنم قضیه بره به مراجع. و فکر کنم مثل دفاتر ما در تمام ولایت است که یک مرکز به نام مرکز مشوره دی داره که از بزرگای محل ملایماما وکیلا خیش اطراف یعنی قوم خانم از شوهر میخواین یک میانجیگری قوی میکنن در کل که باز هر دو جانب راضی نبودن چونی دفاتر صلاحیت اجرایی قضایی دیگه را نداره، پس روانش میکنن به مراجع عقلی و قضایی کنه در مورد فیصله کنن.
بله، گفتم میتونیم که در دفتر زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا چه تعداد از زنان قربانی خشونت را تحت پوشش قرار داده؟
در ولایت کاپیسا خوشبختانه ولایت کاپیسا از جمله ولایت هایی است که ما قضایایی که خشونت های حاد صورت میگیره ما قسم قضایا را کمتر داشتیم. مانند ولایت غرب که خودسوزی ها و خودکشی ها به این شکل میباشه. بیشترین قضایای ما مشکل اساسی سمو فقر اقتصادی است. خوشبختانه ما خشونت های حادی را نداریم که خدای ناخواسته بینی قطع شده باشه یا دستشان شکسته باشه. به اون شکل قضیه طالب به واقعیت پیش ما مراجعه نکرده. قضایایی است که تحقیق میخواد، قضایای فرار از منزل است که این رسم عنانات و ناپسند و دیگه پاس کورا ما تانستیم به میانجیگری دوباره به فامیلای خود تسلیم شدیم، از طریق فامیلا مشکلشان حل شده. در هر ما فرق میکنه، شاید 20 قضیه می داشته باشیم، 10 قضیه می داشته باشیم، وقتی می باشه که تا 6 قضیه می داشته باشیم. تعداد قضایا فرق میکنه.
در کناری که بر اونا آگاهی داده میشه و قضایاشان بررسی میشه و دیگه چی سهولت های برشان برای که زندگی نرمال را پیش بگیرند در نظر گرفته شده؟
وقتی که یک مستفید ما که در مرکز مایوی ما میآید، در مرکز مایوی میباشه، خوب برنامه خاص خود داره. وقتی که در خود دفتر را مراجعه میکنه، ما وقتی که در مشوره میشینن، اولین مشوره که ما میتیم، ما مشاورین روانی داریم، از نگاه روان اونا را آرام میسازه. بعد از اون ما امی خوشبختانه بسیار امت و معصر واقع شده که ما حقوق خانما را از دیدگاه دین مبین اسلام برشان میگیم که حق شاورت بالای تو چی است، چه قسم تو رفتار کنی که اینمی مشکلات پیش نریه. این ما در مرکز مشوره دیخت. اما در مرکز مایه خود ما برنامه خاص خود داریم که ما برنامه مهارت های زندگی داریم که بر خانما امیر یاد میتیم که یعنی در مقابل مشکلات چه قسم توانمند شوند، چه قسم مقاومت کنند، زود خود از دست نتن. دیگر تعلیمات اسلامی داریم که موضوعات اسلامی را از امی شروعی که از قاعده بغدادی تا بالا که رفته میره ما بر از اونا اونار درس میتیم. و مهمتر از همه ما بخش عرفه داریم که خودکفایی را بر خانما درس میتیم، به خاطر از اینکه بیشترین قضایا گفتم فقر اقتصادی. خوشبختانه ما خوش هستیم قضایه ایت برامدن، حالا ما تقریبا بیسدی بگویم 20 قضیه است. قضیه خود داریم که فرمایش میگرن دزدوزی را یاد گرفتن، کروشنی را یاد گرفتن، پروسس را یاد گرفتن.
با وجود همه بعض ذهنیت های وجود داره که مراکز حمایوی چاره جز پناه موقتی بر زنان داده نمیتونه و بعد از اینکه اینا امی خانمایی که متضرر هستن از خشونت و دوباره وقتی یا قرار است که به فامیلشان برگردن، خانه و اجتماع اونا را نمیپذیره. امیر اگر واضح بسازین که چگونه ذهنیت ها را روشن میسازین از خانوادر این آدم قابل ناکه بتونه درست اونا را بپذیره و زندگیشان به شکل نرمال پیش بره بعد از برآمدن از مراکز حمایتی؟
از این ما منکر نمیشیم، چون یک پدیده یک چیز است که سابقه نداره در افغانستان. همین مراکز مایوی یک پدیده نو است که تقریبا شاید از 15 سال 16 سال بیشتر این عمر نداشته باشه. به همین خاطر دیدگاه های در مقابل از این وجود داره. طبعا این هم میپذیرم. بعضی از فامیل های هستن که حتی میگه که وقتی که رفت دیگه جای از او تا در قریه و در خانواده دیگه او جای نداره، اومده نمیتونه. به همین دلیل
و پذیرفتن رو یک نوع ننگ میپندارند،
یک دانه ننگ میپندارند. و حتی میگه ما ایره چه قسم ببریم، فامیل چی میگه، قریه چی میگه. اما خوشبختانه تا اندازه ما تانستیم همین بخش های آگاهی همه ما که ما گفتیم بخش آگاهی همه داریم، ترنرهای آگاهی همه داریم که اینمی موضوعات برشان آگاهی میتد. در قریه جات ترنینگ ما بر مکاتب داریم، بر پلیس داریم، حتی بر بخش های روشنفکر جامعه داریم که تقریبا اینمی مراکز ما معرفی میکنیم که کارهای ما چیست، کارکردهای ما چیست، این چه قسم یک محیط است، چه قسم یک محل است. و مهمتر از آنه که در سطح ولایت نظارت میشه این مراکز از طرف والی صاحب محترم، از طرف ریاست امور زنا، از طرف وزارت امور زنا که خود از امی نظارت از یا خودش بر از یک اعتبار میبخشه، میبینن که چه قسم یک جایگاه. و ما میتونیم ما نمیره از طریق برنامه های آگاهی خود آگاهی دادیم که چه قسم جای است. خوشبختانه ما قضیه های ما را در خود قضایه ما را که ما مدغم ساختیم خوشبختانه زندگی خوب پیش میبرن.
میشه اگر لطف کنین که در چی حدود قضایا بوده و چقدر از خانما را با خانوادهشان مدغم ساختین و اونا نرمال زندگیشان را پیش میبرن؟
ما تقریبا تو خب در 10 سال کاری رحمه نمیتونم امیل ازا برتان بگویم،
در
حدوده به شکل معانه اگه بگویم برز مثال ما دهینمی مای خود دهینمی مایی که گذشت تقریبا 15 قضیه به فامیل خود مدغم شد. قضایای خشونت هم اگه بوده، قضایای فرار از منزل هم اگه بوده.
خب خانم کوهستانی، شما با پیشبرد فعالیت ها در دفتر زنان برای زنان افغانستان، عرصه زندگی زنان را در افغانستان چی گونه میبینین؟ با بخصوص در ولایت افغانستان، آیا زنان همه با خشونت های مشابه روبرو هستند یا نوعیت خشونت ها نظر به هر منطقه فرق میکنه؟
در هر ولایت نوعیت خشونت ها فرق میکنه. ولایت ما بخصوص همی دفاتر خود ما را که ما در 13 ولایت در بخش ولایت مرکزی در شرق در جنوب غرب و در شمال کار میکنیم، حتی این 13 دفتری را که ما داریم خشونت ها فرق میکنه. خشونت هایی که در ولایت کاپیسا است، خشونت هایی که در ولایت هرات است کاملا فرق میکنه. در ولایت هرات بیشتر خودسوزی است، بیشتر سنسار است، محکم های سرایی است که خوشبختانه ای گپا در کاپیسا نیست. یا در ولایت های سمت شمال ما بیشترین قضایا قضایا زواجای زیر سن است، مثلا قضایای خشونت همی تجاوزای جنسی بر اطفال است که خوشبختانه اینمی مسائل در ولایت کاپیسا کم است. اما در کل زنا در سطح افغانستان زندگیشان با خشونت است، با خشونت مواجه هستند. این را من نمیگم که یعنی با خشونت اگر مواجه هم هستند دلایل خود داره. همی عدم فقر است، دور بودن از تعلیم و تربیت است، عدم آگاهی از حقوق حقیشان است که بفهمند حق خود، حق شوهرای خود. تمام اینم یا خودش باعث شده که خشونت ها با وجود بیاید. در کلی خود ما میفهمیم که در سطح افغانستان خشونت ها به سطوح مختلف در ولایات جریان داره هست.
بله، در پلوی از اینکه عدم آگاهی است و مشکلات فقر است در خانواده ها، خب بعضی از نهادهای هم نهادهای دولتی و غیر دولتی در افغانستان بر خانم‌ها کار میکنه و دادخواهی میکنه و دم از دفاع از حقوق زنان میزنه. چرا با وجود حضور این همه نهادها باز هم خانم‌ها یک آرامش را که در زندگی حق اساسی و انسانی هر انسان است نمیتونن با آسانی به دست بیارن؟
یعنی چیزی را که من نظر خودم میتونم به این که نمیتونن با وجود که یک قدر نهادها هم کار میکنن، در پالیش کار میکنن، دارات دولتی هم، یگانه چیزی که هست همی عاملین خشونت دستگیر نمیشن، در جزای اعمال خود نمیرسن، مافیات از امو عمل کرده خود میبینن. خود اینی باعث میشه که همی کار کرده و قدر نتیجه نده. عاملین خشونت عموما من میگم در بسیار اکثر جایات که با وجود یک دادخواهی ها میشه، یک خانم عبس خدا میبینه، یک آقا که از بابا دلایل بسیار هر چیزی که هست او آزاد میباشه. خود اینمی عاملین خشونت، عاملین خشونت به جزای اعمال خود نمیرسن، مافیات حاصل میکنن. یگانه دلیلی که هست که اینم خبر نهادها با وجود یک دادخواهی ها میکنن، خودتان میفهمین که در سطح افغانستان ده ادارات در کلش دستای هست کار میکنن، ما اینو نمیتونیم بگیم آزاد میشن عاملین خشونت. هر خبری که دادخواهی یا اینمی ادارات کار میکنن به می دلیل نمیتونن سطح خشونت ها رو پایین بیارن. اگر عاملین خشونت به جزای اعمال خود برسن فکر نکنم که عبرت میشه بر دیگرا. ما دیدیم بسیاری قضایایی که خشونت و تجاوزهای جنسی بوده، درست است در یک دختر مثلا 5 ساله 6 ساله تجاوز شده، 20 ساله گذشت پس ایلا شده رفت خلاص شده، کسی دیگه نپرسته. خود اینمی یک چیز است که اگه با وجود اینمی نهادها صدا میکشن، از عوامل عمدهش مجازات نشدنشان و مافیات حاصل کردن عاملین خشونت است.
و خود نهادها چقدر به کارشان متعهد هستند؟ به نظر شما دفاع میکنن از حقوق زن و دلسوزانه یا یک صرف بنام هستند؟
والا ما یک چیزی را که ما به نمایندگی فکر میکنم تمام دفاتر هم استفاده میکنه، تمام دفاتر زنان برای زنان در سطح ولایت، در سطح افغانستان در 13 ولایت کار میکنه، در خود ولایت کاپیسا هستیم. ما هم تو فوق العاده دلسوزانه گفتیم یک خانمی که پیش ما میای ما دردش لمس میکنیم، با تمام وجود احساس میکنیم که یک زن است، چون خود ما یک زن هستیم و قن کار میکنیم. شاید نهادهای اون باشه که سمبولیک کار کنن، اینو ما رد نمیکنم. شاید بعضی نهادهای باشه که سمبولیک کار کنن، اما نهادهایی هست که واقعا عدالت خواهی میکنن، دادخواهی میکنن، دفاع از حقوق زن میکنن.
خانم کوهستانی، میخوایم نظر خود شما رو داشته باشیم که شما آیا ات شده که در جریان امی فعالیت هایتان و هم صحبت بودن با زنانی که معروض به خشونت و قربانی خشونت هستن، سر روان شما تأثیر گذاشته باشه و شما را متأثر ساخته باشه از دید روحی و روانی، گاه اتفاق افتاده این موضوع؟
بله، یک چیز در پروسیجر کاری ما، نه تنها من وقت به صفت مسئول دفتر هستم، ما مشاورین خانواده و وکیلای داریم که با قضایا هر لحظه ما با قضایا هر دقیقه، شاید هر کارمند ما که نو استخدام میشه یک ماه بعد از وظیفه خود با بسیار وقتی به مشکل روی، من خودم شخصا بسیار وقتی به مو مشکل روانی دچار شده بود، مشکل روی که بسیار پیش رفته شده بود، دوا گرفتیم حتی تا چند ماه پیش آمد دوا در وقت میزم بود که صبحانه میخوردم با بکار خود آغاز میکردم. فوق العاده سر روان تاثیر میکنه. نباید ما قضایایی که امرای ما قصه خدا میکنه تا نباید ما باید اونا رو نیرو بتیم، حتی ما خود ما امرایش هم گریه کردیم نتانستیم که یعنی تا در شروع کار بخصوص کل کارمندای ما تالیم قضایایی میباشه که ما نمیتونیم قصه خدا میکنه ما آرام باشید.
یعنی خامخواه تأثیر خودم میگذاره، چون
کاملا تأثیر خودم میگذاره، حتی آقدر تأثیر میکنه که زندگی کاری تا با زندگی شخصی دخیل میسازه. کار بیرون و کار دفتر در کار خانه که میره تا سر روانت که تأثیر میکنه و سر رو روان اولادا خانه و خانواده تا تأثیر میکنه.
تشکر خانم کویستانی، باز هم یک تماس داریم. بله
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام، بفرمایید.
از پختو که خبری کوم تاسو راځه سایل کناره تاسو را پیل نه پاره دین ګرځه خرځواز کیما
بفرمایئ.
از ما د ملمنی څخه یو پختنه ده، هغه پختنه چې په ډیر ډول ده چې د بشري حقوق کې چې غږونه کیږي خو عملي جامع څوک نه راغوندي، خو الحمدلله افغانستان یو اسلامي هیواد ده او بشري حقوق هم څوک نه څنګه ده ولې خو زما د خور څخه ځې پختنه ده چې آیا د امن خونو کې اگر خواهند که کم متضرر یا کم مشکل لري چې هغه ته د دینی د دنیا خبرې او زګر او خلک کوي چې آخرت په اخره یو څه معلومات ورکې دینی لکه چې کم حق حقوق لري هغه وغواړي، هغه نه چې حق حقوق سر حقوق او اسلامي حقوق دا سره خبره یو اندازه مشکل پیدا کوي.
بله برادر، قبلا خواهر ما گفتن، خانم کویستانی گفتن که برشان آگاهی داده میشه و از دید اسلامی هم برشان آگاهی داده میشه که اونا مثلا اضافه روی نکنن و در جایی که اجاب نمیکنن خودشان خشونت خلق نکنن. خیلی ممنون، تشکر برادر. خب خانم کویستانی، یک سوال دیگه هم در آخر میخواییم از شما بپرسیم که آیا تهدید شدین به خاطر حمایت از خانمهای متضرر؟
آقای خود جز پروسه کاری ماست، نه تنها ما بلکه وکیلای مدافع ما، مشاورین ما، وکیلای مدافع ما، وکیلای مدافع خانم هاست که کار میکنن در سطح ولسوالی ها میرن. حتی بعضی وقتا شده که وکیل ما در داخل ولسوالی، در محکمه ولسوالی تفنگچه بالایش کشیده شده. خود ما تهدید شدیم، فوق‌العاده تهدید به انواع و اقسام مختلف تهدید شدیم، اما وقتی که ما به فعالیت به کار خود متعهد هستیم کار میکنیم. خوشبختانه من یک چیزی را که بسیار خوش هستم، سپاسگزار هستم، مردم کاپیسا دکل مردم نیستن که مردم هستن، مردم روشن.
بله.
یعنی نهایت خشونت ها نسبت به دیگر ولایت ها در اینجا سطحش پایین است. اما با وجود از او ما داریم، ما تنها قضای کاپیسا رو کار نمی کنیم، ما بیشتر از ولسوالی بکرام، پروان، پنشیر، از خود کاپیسا، از ولسوالی های بسیار دورش از تردید شدیم، اما ما به کار خود متعهد هستیم، کار خود پیش می بریم.
و کوتاه اگر لطف کنین که در ولایت کاپیسا از طریق همی دفتر زنان برای زنان افغان بیشتر کدام قضایا را در اولویت کاریتان قرار میدین؟
ما بیشترین قضایا را که در اولویت کاری خود قرار میدیم قضایای خشونت است. ما داریم قضایای تفریق، فرار از منزل، اونا را در بود دوم کاری خود قرار میدیم. قضایایی که اولویت میدیم، محاکم و مامور در اولویت قرار میده، قضایایی که قضایای خشونت وقتی که میان از خشونت شاکی میباشن شکایت باز میکنن مامور در اولویت قرار میدیم.
خب خیلی ممنون خانم فریده کویستانی، مسئول دفتر صاحبی زنان برای زنان افغان در ولایت کاپیسا، از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه رهبران زن با ما بودین. خیلی ممنونتان.
تشکر از شما هم که ما را دعوت کردین در این برنامه تان، تا تانستیم حداقل یک گوشه از کارکردهای دفتر زنان برای زنان در ولایت کاپیسا بازگو کنیم.
تشکر. شنوندای عزیز رادیو آزادی، سپاس از همراهی تان تاییدم. تا برنامه هفته آینده شما را به خدا می‌سپاریم. خدا نگهدار. خبر آوردن آمدگی از سفر بعد سال‌های دراز، باز هم دل هوای عشق تو کرد چون کبوتر که می کند پرواز. از سفر خوش آمدی، 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 از سفر خوش آمدی. Oh, 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 oh
بگو چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای دامادن کل تنظیمای زور است جبریز
به حضور در گونده هیوات پاکستان و گوره چمده مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین لدو د مازدیگر تر څلور بجو ل ازادي رادیو